خیلی جلسه خوبی تا این لحظه با شما دوستان عزیز و مسئولین محترم داشتیم و گزارش های دوستان رو من با دقت گوش کردم. البته بعضی از گزارش ها هم مثل همین گزارش آقای طهماسبی و گزارش آقای وزیر بازرگانی گزارش های شفاف روشنی بود. من روز سوم شعبان رو که به حمدالله امسال تصادف کرد دیدار ما با شما مسئولین محترم دولت با این روز، به همه تون تبریک عرض میکنم. یاد شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز را که در همون مدت مسئولیت کوتاه خودشون جوری عمل کردن که از خودشون الگو باقی گذاشتن برای ما، گرامی می‌دارم و حقیقتاً با تلاش سختی که کردند، با تحملی که به خرج دادن، با تمسکی که به عقیده و ایمان خودشون در عمل ورزیدن، موجب شدن که ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمون اسم اینها رو، یاد اینها رو مطرح کنیم. در یک جمله کوتاه کتابی از معنا رو از نام اینها بفهمیم، این خیلی ارزش داره. یادشون گرامی باد. این را هم در مورد گزارش های امروز عرض بکنم که گزارش آقای رئیس جمهور به نظرم گزارش خوب و جامعی بود و مناسبه که این گزارش عیناً منتشر بشه. گزارش جامع الاطرافی است، اگرچه کلی بود، اما در این حال اگر منعکس نشده به این شکل، حتما این منعکس بشه خوبه. اونچه که من به شما دوستان عزیز در این جلسه خصوصی و صمیمی میخوام عرض بکنم این است که فرصت این روز و روزگاری که شما بر سر کار هستید بسیار فرصت استثنایی و مغتنمی است. حقیقتا از دوره‌هایی است که ما نظیر اون رو در گذشته دوران انقلاب تا امروز کم داشتیم. اولا شعارهای دولت، شعارهای مسئولین، اهداف تعیین شده مسئولین کاملا منطبق با مبانی انقلاب و مبانی اعلام شده امام عزیز ماست. ثانیا این گفتمان در بین مردم به طور محسوسی زنده است و وجود داره که وجود این گفتمان در میان مردم هم عامل عمده و اصلی گرایش اونها به این دولت و این رئیس جمهور محترم بود. مردم تشنه عدالت، تشنه مبارزه با فساد، تشنه تمسک به اصول انقلاب بودند که وقتی دیدن یک نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح میکنه، حول محور او جمع شدند. این نعمت بزرگی است خود این که این تفکر به صورت یک گفتمان مسلط در جامعه در آمد و همچنان ادامه داره و بعد از روی کار آمدن این دولت تقویت هم شده به حمدالله. طبیعت کارم اینه، هرچه شما بهتر، بیشتر، صمیمیتر، پایبندتر به اصول حرکت کنید، پیش برید، عمق این ایمان در دلهای مردم ما بیشتر خواهد شد و تغییر او به وسیله دست‌های بیگانه برای اونها دشوارتر خواهد شد. بنابراین فرصت واقعا فرصت مهمی است. مردم به دولت اعتماد دارند. دولت خود رو جزء مردم و از جنس مردم میدانه و میشماره. از لحاظ انعکاس بین المللی کشور از یک عزت کم سابقه ای یا بی سابقه ای برخورداره. ابهت نظام اسلامی، عظمت ملت ایران، رسائی و شفافیت اغراض و اهداف جمهوری اسلامی در دنیای اسلام بیش از همیشه است و در دنیای حتی غیر مسلمان امروز عزت ما، ابهت ملت ما بسیار برجسته است. این رو همه تصدیق میکنن، از نشانه ها و عکس العمل های خارجیش هم همین رو میفهمیم. فرصت بسیار مهمی است. اونچه که من به این مناسبت میخوام عرض بکنم این است که من و شما هممون یکایکمون بایستی توجه داشته باشیم که این فرصت را از دست نباید داد. در گزارش دولت که به من داده شده به مناسبت این روزها خوندم که دولت حتی یک روز را هم از دست نداده بیهوده. همینجور درسته. من میخوام تکیه کنم که حتی یک روز را هم نگذارید هدر بره. از تمام روزهای این سه سالی که علل اجاله از عمر این دولت باقی است حد اکثر استفاده رو بکنید. این فرصت بسیار فرصت مهمی است. اگر خدای نکرده جوری بشود که نتوانیم ما اون چرا که مردم درباره مجموعه ما تصور میکنن اون رو تحقق ببخشیم، خسارت بزرگ خواهد بود. به این جریان، به این جهتگیری حتما ضربه وارد خواهد آمد. اون وقت امیرالمومنین فرمود ولقل ما شیئون ادبر ثم اقبل. موجی که برگشت و رفت خیلی آسان دیگه نمیاد این طرف، بر نمیگرده. خون دلها باید خورد، زحمتها باید کشید تا اینکه باز زمینه فراهم بشه برای اقبال و توجهی که امروز وجود داره. اینو از دست نباید داد. خب نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که هم شما هم همه دلسوزان کشور باید به دولت کمک کنن تا این دولت بتوانه این شعارهایی را که مطرح کرده این شعارها را تحقق ببخشه. همه بدون اغماز، هر کسی که حقیقتاً برای کشور و برای نظام دلسوزه بایستی در این زمین خود رو متعهد بدانه. نکته بعدی این است که خب این دولت به عنوان یک دولت اصولگرا شناخته شده و رفتار و تلاشی هم که تا امروز نشان داده و اونچه در عمل و در قول منعکس شده همین اصولگرایی را نشان میده که انشالله خود همین برکاتی خواهد داشت برای کشور و برای شما. شاخصه های اصولگرایی شاخصه های مهمی است. این شاخصه ها باید مورد توجه قرار بگیره که من بعضی از اینها رو اشاره میکنم. در اظهارات شما هم هست، اون رو میگید، اون رو تکرار میکنید، اون رو تو برنامه ها میگنجونید. مجموعه این شاخص ها به معنای حقیقی کلمه اون وقت دولت را به عنوان یک دولت اصولگرا معرفی خواهد کرد. شاخصه اول عدالت خواهی و عدالت گستری است. به زبان آسانه، در عمل بسیار کار دشواری است و مقدمات بسیاری را لازم داره. خیلی کار باید کرد تا اینکه عدالت تحقق پیدا کنه. عدالت جغرافیایی، عدالت طبقاتی، عدالت در زمینه های مسائل اقتصادی، عدالت در زمینه های مسائل فرهنگی، عدالت در جایگزین شدن و جای گرفتن در مسئولیت ها و مناصب، عدالت در قضاوت های ما، نه فقط قضاوتی که قاضی در دادگاه میکنه، داوری هایی که ما نسبت به اشخاص، نسبت به قضایا میکنیم، اینا همه عدالت در اونها، عدالت نقش داره. عدالت خواهی و عدالت گستری به معنای همه اینهاست. البته امروز کشور ما تشنه عدالت اقتصادی بیش از هر چیز دیگه است. علت این است که واقعا یک شکافی به صورت شکل میراث معیوبی از گذشته بود، این شکاف باید پر میشد، نشده به شکل معقولی. البته ما پر کردن این شکاف رو به همون شکلی میگیم که اسلام توصیه میکنه، حرفای غیر منطقی و ناممکن و نامعقول رو نمیخوایم به میان بیاریم، همون جوری که اسلام میگه فرصت ها در مقابل همه باشه، امکانات عمومی مورد استفاده همه قرار بگیره. بنابراین یکیش این مسئله عدالت خواهی و عدالت گستری است که پهنه وسیعی داره. فساد ستیزی شاخصه دیگری است. سلامت اعتقادی و سلامت اخلاقی مسئولان کشور، به خصوص مسئولان عالی رتبه در سطوح دولت و معاونین و اینها، بسیار مهم شاخصه دیگری است که از لحاظ اعتقادی و از لحاظ اخلاقی مردمان سالمی باشند. اعتزاز به اسلام یکی دیگه از شاخصه های اصولگرایی است. بعضی ها ما دیده بودیم در دوران این 27 سال از مسئولین اسلام، از مسئولین نظام اسلامی خجالت میکشیدن یک حکم اسلامی رو، یک جهتگیری اسلامی رو صریحا بر زبان بیارن. نه، ما طلبگاریم. من بارها گفتم در قضیه زن ما پاسخگوی به غرب نیستیم، غرب باید پاسخگوی به ما باشه. ما هستیم که سوال مطرح میکنیم در زمینه حقوق بشر. ما این که طلبگار مدعیان منافق و دروی حقوق بشر هستیم. اعتزاز داشته باشید به اسلام. ما اون چرا که اسلام به ما آموخته اگر ما درست یاد گرفته باشیم و دچار کج‌فکری و انحراف و غلط فهمی نشده باشیم، چیزیست که باید به او افتخار بکنیم. ساده زیستی و مردم گرایی شاخصه دیگره که خب به حمدالله دارید. تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور، این هم یکی از چیزهاییست که لازمه اصولگرایی است. ما در معرض این هستیم. ببینید عزیزان، شماها در موضع بالایی قرار دارید، مورد احترامید. میان افراد پیش شماها تعریف میکنن، تمجید میکنن، بعضی از روی اعتقاد، بعضی بدون اعتقاد، برای اینکه شما خوشتون بیاد. ما خودمون باید مواظب باشیم که حرفهایی که در تمجید و ستایش ما میزنن اینا رو ما باور نکنیم. ما نگاه کنیم خودمون، الانسانو علی نفسه بصیره، نگاه میکنیم به درون خودمون، نگاه میکنیم ببینیم خب نقصهای ما، مشکلات ما، کمبودهای ما. فریب نخوریم. این فریب خوردن انسان رو در دام غرور و گرداب غرور میاندازه. اون وقت دیگه انسان نجات پیدا نمیکنه اگر خودش رو بد برآورد کرد. اجتناب از اسراف و ریخت و پاش که جزء برنامه های بسیار خوب شما هست، خردگرایی و تدبیر و حکمت در تصمیم گیری و در عمل، این جزء چیزهایی است که بهش احتیاج دارید. حتما همه احتیاج داریم که هم در تصمیم گیری ها هم در عمل. البته بعضی از اینها رو من بعدن مختصری باز توضیح میدم، باز میکنم. مسئولیت پذیری و پاسخگویی در هر بخشی که هستیم، ما مسئولیت اون کار رو که بر عهده گرفتیم این رو بپذیریم و زیر مجموعه ماست، احساس مسئولیت بکنیم، در هر نقطه ای مسئولیت تعریف شده ای وجود داره، اون مسئولیت رو بایستی پذیرفت. از جمله شاخصهای مهم اصولگرایی یکی اهتمام به علم و پیشرفت علمی است. شما ببینید کی در اسلام، در آغاز پیدایش اسلام گفته شد که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه یا مؤمن و مؤمنه. یعنی همون وقتی که نماز و زکات و این چیزها آمد، طلب العلم هم آمد، اطلب العلم ولو به سینم آمد. این به خاطر همین است که من بارها تکرار میکنم جامعه بدون علم نخواهد توانست آرمانهای خودش رو بیاره بالا. مثل این است که انسان حرف حقی داشته باشه، اصلا نتوانه زبان گفتنشو نداشته باشه. نداشتن علم اینجوریست. علم موجب میشود که شما بتوانید اون آرمانها، اون اهداف، اون خط روشن و جاده روشن صراط مستقیمی را که در دست شماست و در اختیار شماست، اون رو مطرح کنید و کسان بیشتری رو از بشریت به اون هدایت کنید. علم نداشته باشید این امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین علم که وسیله رشد ملی و رشد بشری و انسانی و اوج گرفتن در محیط عام بشریت هست، این جزء چیزهای لازمه اهتمام به این داشته باشید. سعه صدر و تحمل مخالف، که این از جمله چیزهایی است که جزء پایه‌های اصولگرایی است. گاهی انسان هرس هم میخوره از حرفی که میزنن، آدم ناراحت هم میشه، هرس هم میخوره، گاهی به خدا هم شکایت میکنه که خدا تو که میبینی واقع قضیه چیه و چقدر با اینی که اینا میگن فاصله داره. اما در این حال انسان بایستی حلم به خرج بده. حلم یعنی ظرفیت داشتن و تحمل صدای مخالف را داشتن. البته این حالا بعدنم شاید عرض بکنم، معناش این نیستش که دولت از عملکرد خودش دفاع نکنه، نه حتما بایستی دفاع بکنه. اجتناب از هواهای نفس، چه هوای نفس شخصی چه هوای نفس گروهی، که حالا آقای رئیس جمهور گفتن و چیز نکته خوبی است این که به حمدالله عناصر دولت به هیچ گروه و دسته و باند و جریانی وابسته نیستن. این خیلی نکته مهمی است. مراقب باشید حرکت، اظهار نظر، حرف، عرض کنم که انتصاب به یک جریان، به یک باند، به یک گروه رو پیش نیاره، که اگر اینجور شد هوای نفس تقریبا انفکاک ناپذیره. هوای نفس شخصی مثل هوای نفس گروهی است، اون هم همینجوره. اون هوای نفس گروهی هم انسان رو میکشانه بی حساب و کتاب به این طرف و اون طرف، از خرد و از جاده مستقیم منحرف میکنه. اینم جزء لوازم اصولگرایی است. شایسته سالاری، نظارت بر عملکرد زیر مجموعه، تلاش بی وقفه برای این خدمات، که انصافا این مورد در این دولت برجسته است. این تلاش بی وقفه رو من حقیقتا همه، یعنی شاهدن، ما هم شاهدیم. خیلی با ارزش این حرکت پرتلاشی که همه دولت به خصوص شخص آقای رئیس جمهور نشان میدن. قانونگرایی، شجاعت و قاطعیت در بیان و اعمال اونچه که حق است، انس با خدا، انس با قرآن، استمداد دائمی از خدا. این آخری که از شاخصه های اصولگرایی است، این تضمین کننده همه اون چیزایی است که قبلا عرض کردیم. انس با خدا یادتون نره. ما بارها میگیم که خدمات مسئولین نظام از هر عبادتی بالاتره. این حرف درستی است، مبالغه هم درش نیست. اما بدانید این خدمات اون وقتی خدمت خواهد شد، اون وقتی با خلوص و درخشش بر شفافیت خود باقی خواهد موند، که شما دلتون با خدا مانوس باشه. اگر دل از خدا غافل شد، اگر دل رابطه خودش رو با ذکر و توجه و خشوع از دست داد، همین خدمتی که ما میگیم بالاترین عبادت، همین خدمت مشوب خواهد شد، اصلا به کلی مشوب میشه، توش اغراض میاد، توش هواها میاد. جهادی که انقدر عظمت داره، جهاد در میدان جنگ، میدان نظامی، این اگر چنانچه با اهداف خدایی نبود، بدون ارتباط با خدا بود، تبدیل میشه به یه چیز کم ارزش یا بی ارزش، گاهی هم ضد ارزش. اینجوریه ها. لذا من تأکید دارم، اصرار دارم، حالا به خصوص ماه شعبان هم هستی که تو این صلوات ماه شعبان، صلواتی که اول ظهر وارد شده و خونده میشه، که اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره النبوه و موضع الرساله، اینجا میرسه به اینجا، و هادا شهر نبیک شعبان، شهر نبیک سید رسولک، شعبان الذی حففته منک بالرحمه و رضوان، که این ماه پوشیده و محفوف شده به رحمت و رضوان الهی است. اون وقت الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صلاته و صیامه، فی قیامه و صیامه، فی لیالیه و ایامه، بخو ان لک فی اکرامه و اعظامه الى محل حمامه. یعنی تا دم مرگ پیغمبر این حالت رو حفظ کرد که ماه شعبان که میشد ماه صیام و قیام پیغمبر بود. قیام یعنی برخاستن در نیمه های شب و تضرع، ذکر، خشوع. صیام هم که روزه روز هست، این روش پیغمبر بوده. ببینید پیغمبر با اون عظمت مقامش، با اون رسیدن به عالی ترین مرتبه عصمت، در این حال از این تلاش و مجاهدتی که او رو هی به خدا نزدیکتر کنه، متذکرتر کنه، باز نمیستاد تا دم مرگ. چون پیغمبرم روز به روز تکامل پیدا میکرد دیگه. پیغمبر سال اول بعثت با پیغمبر سال 23 بعثت یک جور نبودن. 23 سال پیغمبر جلو رفته بود در تقرب بر پروردگار، اما تا همون سال آخر هم که اینقدر مراحل عالی انسانیت را که به عقل ماها، اصلا به عقل هیچ انسانی نمی گنجه، طی کرده بود، حتی اون وقت هم از ذکر و ارتباط و اتصال و خشوع غافل نمی مون. ماها که خب خیلی عقبیم، ما خیلی احتیاج داریم، ما بیشتر از اون بزرگوار احتیاج داریم، منتها خب همت ما اونقدر نیست. به هر حال ارتباط با قرآن رو، نماز اول وقت رو، قرآن خوندن هر روز رو، توجه و ذکر و استمداد از خداوند رو، اونجایی که کار مشکل میشه، اونجایی که بار سنگین میشه، متوسل شدن از خدا، طلب کمک کردن، اینا رو فراموش نکنید، اینها بسیار مهمه. خب حالا چند نکته رو عرض میکنم. خوشبختانه ارزیابی یک سال رو دولت شروع کرده، خود آقای رئیس جمهور در این زمینه پیش قدم شدن، این کار بسیار خوبی است. نقاط قوتتون، نقاط ضعفتون رو بسنجین، بدون تعصب داوری کنید، از نظرات افراد دلسوز در این داوری حتما استفاده کنید. اون کسانی رو که دچار ضعف یا عملکرد نامطلوب هستند، به طور طبیعی مورد تعرض قرار میدید به شکلهای مختلف. در کنار او مدیری را که خوب عمل کرده حتما تشویق کنید. یعنی اون چیزی رو که من اینجا میخوام توصیه کنم، چون اخمه به ضعف‌ها و عملکردهای ضعیف رو ما مشاهده میکنیم در عملکرد مسئولین و رئیس جمهور و بعضی دیگه، اما لبخند و تشویق و توجه به اون کسانی که خوب عمل کردن، این هم باید حتما در کنارش باشه. پس ارزیابی و مترتب بر ارزیابی و تقویم عملکردها، برخورد متناسب به تناسب نوع و سطح عملکرد. نکته بعدی این است که بالاخره شما عمر دولت هم محدوده، امکاناتش هم محدوده. اگرچه امکانات کشور خیلی وسیعه، اما بالاخره نیازها و درخواستهایی که بعضی متراکم شده است از گذشته، بعضی هم بالفعل به طور طبیعی وجود دارد، اینها خیلی زیاده، خیلی وسیعه. خب همت انسان مؤمن این است که همه اینا رو برطرف کنه، این مشکلات رو. اما واقعیت ها معلوم نیست اجازه این رو بده که بتوان همه نقاط رو در این مدتی که مسئولیت بر دوش این دولت هست اینا رو برطرف کرد. بنابراین اولویت های کاری رو مشخص کنی، یعنی معناش این نیستش که به کارهای غیر اولا نپردازید، نه، چند نقطه برجسته رو که میتواند در بخش‌های دیگر اثر بگذارد، حالت سرفصل و چهار راه به خود میگیره، اینا رو مشخص کنید، چه در زمین‌های اقتصادی، چه در زمین‌های فرهنگی، چه در بقیه زمین‌هایی که موجود هست، اونها رو روش تکیه مداوم بکنید. اگر امر دائر شد بین اونها و غیر اونها، اونها رو مقدم بدارید. نکته بعدی توجه دائم به سند چشم‌اندازه. این سند چشم‌انداز چیز مهمی است. نبایدم تصور بشود که این سند را یا سیاست‌های کلی را کسانی نشستن دارن تنظیم میکنن. نه، درسته اینا یک فرایندی داره، از یه جاهایی شروع میشه، لکن اون کسی که تو این زمینه کار میکنه، فکر میکنه، تصمیم میگیره، خود رهبری است. این سیاست ها سیاست های رهبری است. اینا چیزهایی است که با توجه به همه جوانب ملاحظه شده و این سند چشم‌انداز در آمده و بر اساس اون سیاست هایی که وجود داره، سیاست های کلی این مدت اعلام شده. اینا باید رعایت بشه در برنامه، تخلف از این نباید بشه. البته ممکنه بعضی از تاکتیک ها به ظاهر متناسب با سیاست ها نیاد، اما دقت که بکنه انسان ببینه این تاکتیک در نهایت بر میگرده به همون چیزی که در سیاست ها یا در سند چشم‌انداز ترسیم شده. از این ما امتناعی نداریم. مثل که شما به طرف شرق مثلا دارید حرکت میکنید با اتومبیل، یه جا جاده پیچ میخوره، کسی اونجا نگاه کنه میبینه طرف غرب یا طرف شمال جنوب داره میره، اما خب این پیچ طبیعی جاده است. بعد از اینجا که عبور کردیم میرسیم باز به همون مسیر طبیعی. اینجور حرکت های و مانور های تاکتیکی و بین راهی رو من ایراد نمی کنم، اما جهتگیری حتما باید جهتگیری سند چشم‌انداز باشه. نکته بعدی این است که سرعت را با دقت همراه کنید. سرعت غیر از شتاب زدگی است. شتاب زدگی بده. سرعت وقتی با دقت همراه شد، این کار معقول و صحیحه. سرعت بدون دقت میشه شتاب زدگی. مواظب باشید در تصمیم گیری ها، در نوع کارها شتاب زدگی پیش نیاد، دستپاچه مون نکنن. گاهی اوقات دستپاچه کردن مسئولین به وسایل مختلف، گاهی حالا بعضی از نخبگان، بعضی از آحاد مردم، بعضی از مرتبطین آدم رو دستپاچه میکنن سر یک کاری. دستپاچه شدن آدم رو عقب میاندازه. انسان وقتی که دستپاچه شد، حتی گاهی همون کار رویم که در فرصت معینی میتوانست انجام بده، همون رو هم نمیتوانه انجام بده، یعنی تأخیرم میفت، علاوه بر اینکه کار خیلی اوقات غلط و همراه با ضایعه انجام میگیره. من تأکید میکنم این سرعت عملی که مشاهده میشه در رفتار دولت چیز ممدوحی است، اما مراقب باشید این سرعت عمل شکل شتاب زدگی به خودش نگیره، یعنی همیشه با دقت همراه باشه. طبعا تدبیر و درایت در تصمیم گیری ها و اجرا از جمله توصیه های عمومی ماست. نکته لازمی که باید عرض بکنم این است که مردم به این وعده ها و به این سفرهای استانی پربرکت حقیقتا امید بستن. کوشش کنید این امیدها برآورده بشه. مبادا جوری عمل بشه در هر بخشی از بخشا که مردم احساس کنن که امیدوار نیستن. الان خوشبختانه مردم امیدوارن. اینو ما از طرق مختلف با نشانه های گوناگون اینو به دست آوردیم. فقط به این جمعیت نگاه نمی کنم. ما تجربهمون تو این مسائل کم نیست در این سالها، نه، از راه های مختلفی به دست آوردیم که مردم خوشبختانه امیدوارن. این امید خیلی سرمایه بزرگی است. این امید رو نباید از دست داد. چجوری از دست میره؟ اینکه مردم تصور کنن که فلان کار فلان شکل تحقق پیدا میکنه در فلان نقطه، بعد ببینن تحقق پیدا نکرد، مراجعه کنن ببینن فایده ای نکرد. این امید مردم از دست میره. اگر یک بار هم حمله بر صحت کنن، وقتی تکرار شد دیگه حمله بر صحت هم نخواهند کرد. اینو مراقب باش. حالا اینی که گفتن در معاونت ها بخشی هست مخصوص پیگیری، این چیز خوبیه. این پیگیری رو جدی کنید، دنبال کنید و اینها. البته یکی از راههایی که این امیدواری ها از بین نره این است که ما با مردم در همون آغاز کار بگیم آقا این کار ما نمیخوایم بکن، این کار رو نمیتونیم بکن. مردم به رئیس جمهور و به دولت اطمینان دارن. اگر یه وقت گفتید شما آقا نه این کار ما نمیتونیم بکن، از شما قبول میکنه. بودجه ما، امکانات کشور برای این کار کافی نیست. اگر این جور هم برخورد بکنید در مواردی، این هم ایرادی نداره. یعنی آدم این هم از همون مواردی است که فشارها انسان رو دستپاچه نکند و اینها. نکته مهم دیگر این است که از برنامه ها و اقدام های بلند مدت غفلت نشه به خاطر مشکلاتی که به صورت جاری و روزمره و همینطور متعاقب یک دیگر مطرح میشه برای دولت. همدی که گفتیم مطالبات متراکم از گذشته زیاد هست. خب حالا یا کوتاهی شده یا نتونستن یا هر چی به هر دلیلی انجام نگرفته، مردم اونها رو میخوان. اینها موجب نشود که ما از کارهای مهم و زیربنایی و بلند مدت غفلت بکنیم. و اینها اون نکته‌ای که در مورد امید مردم عرض کردم اینجا به این شکل یادداشت کردم من که تعهدات رو با مقدورات تنظیم کنید و دامن نزنید به مطالبات و توقعات ناممکن. البته امروز یک عده‌ای به خاطر مخالفت با دولت این مطالبات رو دامن میزنن ها، اینو مشهود و محسوسه که داریم میبینیم. خودشون میگن که دولت چرا توقعات رو به توقعات دامن میزنه، اما خودشون هم توقعات رو واقعا دامن میزنن. شعارهای بی خودی، کارهای ناممکن مطرح میکنن. شما از این اطمینانی که مردم بهتون دارن بیشترین استفاده رو بکنید. اونجایی که واقعا ممکن نیست، اونجایی که درست نیست، اونجایی که کار نشدنی است، صریح به مردم بگید این کار نمیشه، با امکانات کشور سازگار نیست. مردم از شما قبول میکنن. من در یه مورد خاصی با آقای رئیس جمهور گفتم این مورد رو بگید نمیشه، مردم بگید نمیشه. مردم حتی اگر قبلا هم وعده ای داده شده در پیش از شماها، حالا شما میبینید عملی نیست، به مردم بگید آقای عملی نیست. مردم میپذیرن. نکته بعدی مسئله کار کارشناسی است. من چون بارها در دولت‌های قبل شاید با بعض از شما دوستان هم در جلسات خصوصی و غیر خصوصی گفتم که گاهی کارشناسی‌های مغرضانه پوست خربوزه در زیر پای مسئولینه که یک کاغذی رو همچون میلغزونن جلو انسان، رو میز انسان، به عنوان یک کارشناس. این میشه یک سندی که آدم با دنبالش برادم نمیفهم از کجا آمد. از این قبیل دیدیم ما. اما این یک روی قضیه است. روی دیگر قضیه این است که همه به کار کارشناسی احتیاج داریم. کار بدون کارشناسی ابتر و عقیم و خونسا خواهد بود. این حرف موجب نشه که ما به کار کارشناسی بی اعتنایی کنیم. کارشناسان صادق خوب هستن در دستگاه های ما، در مجموعه ظرفیت عظیم انسانی کشور حتما از نظر کارشناسی افراد صادق و مؤمن استفاده کنیم. کار بدون کارشناسی انجام نباید بگیر. نکته بعدی که این هم بسیار مهمه، مسئله تعامل با قواست. بالاخره شما و مجلس و قوه قضاییه یک واحدید، یک کلید، ناچار باید با هم تعامل کنید، چاره ای نیست. اینم نمیشه که این قوه تقصیر رو بندازه به گردن اون قوه، اون قوه تقصیر رو بندازه به گردن این قوه. بالاخره در مجموع حالا بنده ای که بر حسب قانون مسئولیت تنظیم قوا رو بر عهده دارم، وقتی اینجور میبینم به این نتیجه میرسم که یه خورده تقصیر اینه، یه خورده تقصیر اون. وقتی که اینجوری شد طبعا یه ذره این باد بیاد جلو، یه ذره اون باد بیاد جلو. اینجوریه. باید بدون هماهنگی با قوای دیگه نمیتوانید شما کار را از پیش ببرید و حتما بایستی این تعامل و هماهنگی و اعتماد رو به وجود بیارید که این اعتماد از هر طرفی اعتماد طرف دیگر را هم به وجود میاره. البته بدیهی است، طبیعی است که وقتی انسان با یک طرفی میخواد تعامل بکنه که اون طرف هم درش اراده های مختلفی وجود داره، انتظار نباید داشته باشه که همه اراده ها و همه زبان ها در اون طرف به این اعتمادی که شما کردید، به این خوش اخلاقی که شما نشون دادید توجه کنن. نه، حالا بالاخره یه گوشه یه صدایی در میاد، اما اصل را بر این باید گذاشت. هم اونها باید به شما اعتماد کنن، هم شما باید به اونها اعتماد کنید. یک وظایف تعریف شده ای وجود داره در قانون، در قانون اساسی کشور که میثاق همه ما قانون اساسی است دیگه. یک کاری بر عهده مجلس که باید انجام بده، دولت ناگزیر بایستی تبعیت کنه. اختیاراتی هم مال دولته که بر عهده او گذاشته شده، مجلس و قوای دیگه حق ندارن در اونها دخالت بکنن. هر کدومی یک محدودیت و مسئولیت تعریف شده ای دارن. بر اساس همین بایستی تعامل داشته باشید. بالاخره قانون و مجلس و اینها اهمیت کمی نداره. نکته بعدی تعامل با نخبگان همفکر و با اخلاصه. آقای رئیس جمهور اشاره کردن در سرتاسر کشور نخبگان زیادی هستن، در تهران هم خیلی هستن، در جای دیگه هم هستن، باید با اینا تعامل کنید. البته نشست و برخاست با نخبگان در سفرها این خوبه، لکن این کافی نیست، بیش از این لازمه. کسانی هستن همدلن با شما، از جنس شما، حقیقتن هم نخبه فکری و دارای نظر صائب هستند. اصلا نباید محروم کرد خود را از تعامل با اینها، استفاده از وجود اینها. و همچنانی که از ظرفیت مدیریتی کشور نباید غافل شد. ما الان ببینید در طول این سالهای متمادی بالاخره افراد زیادی داشتیم در این چرخه مدیریتی کشور ورز خوردند. این ورز خوردن نیروها و ورزیده شدن نیروها خیلی چیز با ارزشی است. این ظرفیتی است، از این ظرفیت باید استفاده کرد. در هر رده ای از مسئولیت ها که می توانید اعتماد بکنید، حتما از این مدیریت ها استفاده کنید. اینها به درد بخورن. البته یه وقت یک آدمی است که عناد داره، دشمنی داره، بنایی بر اخلال و کارشکنی داره، خب بدیهی است، از اون نمیشه استفاده کرد. اما وقتی یک مدیر شایسته است، آدم با اخلاصی است، علاقه‌مندم هست به کشور و به اهداف کلان نظام و اینها، از این ظرفیت مدیریتی حتما استفاده کنید. به تدریج جمع شده اینا آسان نباید از دست داد. یک نکته دیگر مسئله سالمسازی دستگاه دولته. آسیب زدایی که به نظر من جزو کارهای خیلی سخت، جمله کارهایی که طبق تجربه ما واقعا سخته، سالمسازی این دستگاه عظیم اداری و دیوانی و به اصطلاح بوروکراسی است که در کشور وجود داره، که بتونید این رو یک جوری حل کنید و علاج کنید، حقیقتا کار کارستانی انجام دادید، خیلی با ارزشه. نکته بعدی که من باز مفید میدونم اینجا عرض بکنم، مسئله تسهیل دیگری دولت در غیر وظایف حاکمیتی، این از مسائل مهمه. باید حتما تا اونجایی که میتوانید در غیر وظایف حکومتی و حاکمیتی از تسهیل دیگری دولت اجتناب بشه، کار رو بگذارید دست مردم باشه. حالا در این مسئله اصل 44، خب این به اصطلاح مصوبه‌ای که به عنوان سیاست ذیل تفسیر و بیان اصل 44 ارائه شد، بند جیمش حالا محل بحث و کلام و ابلاغ و که حالا اشاره کردنشون، اما بند الف و بش هم مهمه. اون بند الف و ب اون مصوبه ما خیلی مهمه، اون جلوگیری از ورود دولت در سرمایه گذاری های جدید، در تصدیگری های جدید، نه اینکه دست دولت رو به کلی کوتاه کنیم، اما یه حدودی مشخص شده در اونها، اینو بهش توجه بکنید. یه مسئله هم مسئله تمرکز زدایی است که جزو شعارهای این دولت و شعار بسیار درستی هم هست، منتها مشخص کنید این تمرکز زدایی چجوری است، مدل مشخصی لازم داره، بالاخره توجه به خصوصیات اقلیمی، خصوصیات قومی استانهای مختلف کشور باید بشه. مسئله آمایش سرزمین، چه کارهایی رو بخواد بدید به این منطقه بخصوص، ممکنه بر اساس طرح آمایش سرزمین این کار اصلا تو این منطقه مصلحت نباشه، حالا استاندار یا نماینده مجلس یا امام جمعه یا برخی از مردم هی اصرار دارن. خب شما اینجا این تمرکز زدایی معنی نداره، یعنی حتما طرح آمایش سرزمین، حتما خصوصیات اقلیمی و قومی رو در این تمرکز زدایی ها و واگذاری مسئولیت به استان ها بهش توجه بکنید، همچنانی که قانون اساسی و سیاست ها بایستی بشه. و این یک نکته دیگر هم، این کارهای خوبی که در زمینه اقتصاد انجام گرفته، اینها مثل این سهام عدالت، مثل ادامه طرحهای نیمه تمام، مثل این تسهیلات بانکی، نوع عدالت در ارائه تسهیلات بانکی، مثل این صندوق مهر رضا و امثال اینها، اینا رو برای مردم درست تشریح کنید که معلوم بشه این کارها انجام گرفته، محتوای این کارها، فواید این کارها، اینا رو بیان کنید با شکل صحیح. البته بارها ما گفتیم آمدن و نشستن و پشت میکروفونی با جلو دوربینی حرف زدن این کافی نیست، یه مقداری برنامه سازی و ارائه مطلب به شکل هنرمندانه لازمه. مسئله مبارزه با در مبارزه با فسادم قاطعیت. الان خوشبختانه رویکرد دولت و آقای رئیس جمهور جوری بوده که کسانی که تمایل به فساد دارن مرعوبن، اما اگر کار صحیحی، کار واقعی انجام نگیره، یواش یواش این رو شکسته میشه، این ابهت از بین میره. میل به فساد در یه جاهایی وجود داره، یعنی با فساد مالی، تخلفات مالی بی‌محابا برخورد کنید. البته عرض کردیم بی‌محابا برخورد کردن، با شجاعت و قاطعیت برخورد کردن، معناش بی‌درایتی در نوع برخورد نیست ها، اینا رو باید با هم جمع کنید، اینا هر دو طرف این کفه متوازن بایستی دیده بشه. یه مسئله مهم، مسئله حفظ سرمایه های ملی است. من حالا اشاره کردن بعضی از دوستان به این ساخت و سازها و به این توسعه شهرهای بزرگ و به خصوص تهران و اینا، اونی که ما فهمیدیم، ما همیشه شهرداری ها رو مورد خطاب قرار میدادیم از سابق، از 15-16 سال قبل از این که این ساخت و سازهای اطراف تهران یک حرکت سرطانی در واقع باید گفت پیدا کرد. با شهردارا ما همینطور مکرر همه شهردارهایی که در این مدت آمدن تا امروز باشون هی مطالبی رو گفتیم، به این نتیجه رسیدیم که فقط مسئله شهرداری ها نیست، ما متصدیان منابع طبیعی اینجا تخلفات بزرگی کردن. منابع طبیعی رو با سفارش و با رفاقت و با ملاحظه و برای جلب حمایت و اینا همینطور بی دریغ در اختیار اشخاص و گروه ها و مسئولین و عمامه‌ای و غیر عمامه‌ای و همه جور نهادهای انقلابی و فلان قرار دادن رو ملاحظات. یعنی یه ملاحظه مصلحت کوتاه مدت رو در نظر گرفتن، دیگه نگاه نکردن که آدم وقتی میره طرف این شمال تهران روی این ارتفاعات انسان واقعا وحشت میکنه. یک بخشی هست که بنده هر وقت میرم با اینکه محیط حرکت و گردش و تحرک و ورزشه با اعصاب ناراحت برمیگردم پایین. هر دفعه میرم میبینم باز یک کارهای جدیدی انجام گرفت. این دولت به طور جدی مسئوله، هم وزارت مسکن هم وزارت کشاورزی که منابع طبیعی رو در اختیار داره، هم بقیه دستگاه ها و هم از جمله وزارت کشور و شهرداری ها. نباید بگذارید این اتفاق بیفته، داره میفته همه جا، تو شهرهای مختلف انسان میبینه. تهران که حالا جلو چشم ماست که من به طور متوالی هی میبینم، بعضی جاهای دیگه هم که رفتیم همینجور. نگذارید این سرمایه های ملی رو اینجور ضایع کنن. مسئله فرهنگ و قضایای فرهنگ و اینها خیلی قضایای مهمی است که من حالا چون اهتمام شماها رو به مسائل فرهنگ میدونم و خب بحمدالله وزرای فرهنگی ما احساس میکنم که اهتمام دارن، روی او تکیه نمی کنم. ولی من سالها در سالهای گذشته در دیدارهای با دولت‌ها یکی از اون بخش‌هایی که بیشترین تکیه رو روش می‌کردم مسئله فرهنگ بود. اهمیت کار فرهنگی مورد غفلت قرار نگیر. در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعلل جایز نیست، چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه ما و ملت ما و کشور ما تلاش فرهنگی است. این مبالغه نیست، از تلاش‌های سیاسی و امنیتی و اینها بیشتر و پرحجمی‌تر و مؤثرتر تلاش فرهنگی است. علت هم این است که اونا می‌دانند که اگر در تلاش‌های فرهنگی علیه انقلاب موفق بشن و پیروز بشن، بقیه کارها برای اونها آسان خواهد شد. لذا روی این متمرکزن. ما مطلقاً نبایستی توقف داشته باشیم، باید پیش بریم. هیچ سطحی نگری جایز نیست. ظاهرگرایی، عوام زدگی تو کار فرهنگی جایز نیست. کار فرهنگی بایستی مدبرانه، عمیق، با حوصله از سوی آدم‌های با صلاحیت، کارشناس‌های حقیقتاً وارد در همه شعبه‌های فرهنگی و شاخه‌های گوناگونش باید مورد توجه قرار بگیره. در کنار این مسئله کار فرهنگی هم مسئله توجه به تحقیق و علم و فناوری و اینهاست که حالا ما در اون جلسه‌ای که یکی دو هفته پیش، 10 روز پیش با رؤسای دانشگاه‌ها داشتیم، من گزارشی داشتم که بودجه تحقیقاتی از اونچه که باید تو برنامه دیده شده و ما تصور می‌کردیم که اون درصدی که تصور می‌کردیم پیش رفته، اون پایین تنزل کرده. حالا توی گزارش ها من شنفتم که برای کار تحقیقات داریم تلاش میکنیم، نه، اون طبق گزارش ما من گفتم رسیده به 0.6%. آقای وزیر علوم از اون پایین گفتن که نخیر 4 رو ندونم چقدر دهم درصد، یعنی باز پایین تر، یعنی کمتر شده. خب این نمیشه که. پس بنابراین ما بودجه تحقیقاتیمون کم شده، اون درصدی که ما باید به 1.5% میرسیدیم، تا آخر برنامه به 3% باید برسه بودجه تحقیقات. نه فقط به 1.5% حالا نرسیدیم، بلکه از 1% پایین تر، که حالا ما گفتیم 0.6%، گفتن نخیر 0.47% کمتر هم است. نه، باید روی این مسئله حتما. یا مثلا بنیاد نخبگان که من روزم گفتم اعتراض کردم. این اعتراض به نظر من مهمه، باید به این برسید. یا صندوق حمایت از پژوهشگران، این صندوق حمایت از پژوهشگران و این سبک کارا با اصرار و تأکید متوالی چند ساله ما در دولت‌های قبل به وجود آمده، اینا رو نباید متوقف کرد. اینا کارهای بسیار لازم، بسیار مهمی است. یا دفتر ارتباط علم و صنعت که من در دوره این 15 سال 16 سال اخیر با دو نفر از رؤسای محترم جمهور اینو در میان گذاشتم، تاکید کردم، اصرار کردم و نشد. باید اینو را بندازید. ارتباط علم اینم جزء کارهایی است که اینا همش این کارهای اساسی مهم بین بخشیش، یعنی حتما باید وابسته به دفتر ریاست جمهوری باشه، نمیتونه به وزارت علوم یا وزارت آموزش پرورش یا بقیه بخشا وابسته باشه. این باید حتما زیر نظر دستگاه ریاست جمهوری باشه و اونجا اداره بشه. خب بنابراین بخش علم و فرهنگ هم این در زمینه مسائل سیاسی و اینها هم کارهای زیادی شده و بیان هم کردن. ما هم تأکید میکنیم، اصرار میکنیم همین مسئله تحرک دیپلماسی جهتدار، برنامه دار، پخته و نافذ، اثرگذار، این رو ما هرچه در زمینه دیپلماسی تحرکمون بیشتر باشه بهتره. این سفرهای خارجی، این ملاقاتهای خوب، این گفتگوهای تلفنی، اینا همش کارهای لازم امروز ماست. اینا رو هرچه حجمش رو و کیفیتش رو بالا ببرید این بهتره. مسئله دیپلماسی مهمه. البته دیپلماسی همونطور که گفتیم باید جهتدار باشه، باید بدونیم چی میخوایم، دنبال چی هستیم. گاهی انسان با 5 تا 6 تا 10 تا کار متفرق به یه هدفی میرسه که ظاهرا هیچ کدوم از اون کارها اون هدف رو فی نفسه نشان نمیدن، اما مجموع اون کارها اون هدف رو نشان میدن. فرض کنیم فلان موقعیت منطقه‌ای، فلان پیشرفت بین‌المللی با 5 تا 6 تا 10 تا کار فراهم میشه. و دیپلماسی رو به کار اقتصادی بین المللی باید وصل کرد. یکی از ضعف‌های عمده ما هم زمان دولت قبل، هم زمان دولت ما قبل قبل همین بود که دستگاه‌های اقتصادی ما به دستگاه وزارت خارجه ما متصل نبودن. یعنی اونا برای خودشون کار می‌کردن، گاهی یه نفری میرفت از یک وزارتخونه در یک کشوری یه قرارداد مهم قابل توجهی هم میبست، سفیر ما در اون کشور اصلا مطلع نمیشه. خیلی عیب بزرگی است این. نباید بگذارید این کار در این دولت تحقق پیدا کنه. به هر حال خداوند متعال کمککار شماست. اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم و حس میکنیم همینه. این رو کاملا نشان میده. یک به یک این قدم ها با حمایت الهی و کمک الهی انجام میگیره و پیش میره. اوضاع بین المللی، اوضاع منطقه، ضعف روزافزون دشمن معاند نظام جمهوری اسلامی یعنی آمریکا و صهیونیسم، اینا همه چیزهایی است که جزو امدادهای الهی است. اینها رو مغتنم بشماریم، از این فرصت هرچی ممکنه بیشتر استفاده کنیم. ما هم که به همه شما ها دعا میکنیم، ما جزو دعاهای همیشگی ما، دعای با آقای رئیس جمهور و به شما ها و به مسئولین کشور هست که بتوانید انشالله این بار سنگینی رو که شانه تون رو زیرش دادید انشالله به بهترین وجهی به منزل برسونید و کشور را و انقلاب را یک قدم پیش ببرید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.